فرمودن کسی که خمس به عهدشه نمیتواند اون را به عنوان خمس به واجب النفقه هاش بده، کسانی که نفقه اونها بر او واجبه، ابوین و مادر، مادر و پدر ابوین و اولاد و المملوک و زوجته. بحثش تو دیروز به عرض رسوندیم و عمده در این بحث استدلال به اون دو روایت، یکی صحیح ابن حجاج و دیگری مرفوعه، هر دو با این تعلیل انهم عیاله لازمون له یا لانه یجبر علی نفقتهم. و درباره این تعلیل گفتگو شد و علی ای حال به هر معنا که باشه دلالت تعلیل بر اصل مسئله که لا یجوز دفع الخمس الی واجب النفقه، این بلا اشکال تعلیل است و ولو مورد زکات، ولی عموم دارد تعلیل به هر یک از اون معانی اربعه که عرض کردیم. ولی تفاوت اونها بله در فروع بعد، فرع بعدی که در متن تحریر مطرح کردن، فرمودن اما دفعه الیه لغیر ذالک مما یحتاج الیه ولم یکن واجبا علیه فلا بأسه. اگر خمس یا زکات را به واجب و نفقش میده ولی نه در رابطه با نفقات واجب بر خودش، نفقاتی که بر او واجب نیست، به زنش یا پدرش یا مادرش یا اولادش میدهد برای صرف در غیر نفقاتی که بر این مرد واجب است. نفقه زوجه شمردند، حالا مسکن و لباس و طعام و دیگه چیزهایی که جزء ملازمات عرفیه در مخارج زنه، اما مخارج اضافه بر اونها حتی در مورد معالجات شازه و پرمخرجی که گاهی پیش میاد، نه حالا اونا را نگیم، لااقل این زنش، خانمش، اگر او یه واجب النفقه هایی دارد، مثلا خانمش اولادی دارد از شوهر دیگر که حالا بر این زن واجب النفقه است، این مخارج بر شوهر فعلیش لازم نیست و از نظر این احتیاج می شود یه آدم معمولی نسبت به او و از این جهت میتونه بهش بده، خرجشو میده، زندگیشو تأمین میکنه، ولی میتونه اگر سیده خمس بهش بده برای اینکه خرج اون بچهش بکنه یا خرج مادرش بکنه. این زن مادر دارد یا این زن پدر دارد، مخارج اونها رو هم باید بپردازد، اونا دیگه بر این شوهر واجب نیست، اونا رو میتواند از بابت خمس بپردازد به اونها. این در کلمات آیون آمده در متن تحریرم، اما دفعه الیه یعنی به اون کسی که واجب النفقشه لغیر ذالک مما یحتاج الیه، نه در نفقات واجبش، در غیر از اون که احتیاج دارد ولی واجب بر این شخصی که خمس به عهدشه نباشد، فلا بأسه، این اشکالی نداره. این مطلب روی تعلیل با اون سه معنای اول، بگیم لأنه واجب علیهم، لأنه یجبر علیهم، امثال اینا، اون سه تعبیر اول، یتم بلا اشکال اون تعبیر این موارد شامل نمیشه، واجب علیهم نیست، لازمون له نیست، لأنهم لازمون له در حد نفقه واجبه، ای لازمون علیهم الانفاق. اما اگر آمدیم معنای چهارم رو انتخاب کردیم، تعلیل چهارم رو که مطرح کردیم پذیرفتیم، بگیم این هرچه هست جزء به اصطلاح خانواده اوست، جزء بند و بیلای عرفی اوست و که نداره برای خودش خرج میکنه، این تعلیل لعله یعم این موارد رو هم، یعنی در این مواردم اگر به امیده در حقیقت داره برای خودش داد و ستد میکنه، پرداخت میکنه، بگیم این تعلیل شامل این موارد هم میشود و لذا لااقل اینه که لازمه عرفیش اینا همه، این لازمه عرفی یشمل اینا رو، و اگر اطمینان پیدا نکنیم فلا اقل من لزوم الاحتیاط که بگیم نه در این موردم پرداختش به واجب النفقه حتی برای مخارج دیگر خودش خلاف احتیاط. بالاخره اون بچه الان تو خونه او مثلا زندگی میکنه یا خارجم باشه، این زن باید او رو تأمین بکنه، این زنم که وابسته به اونه. بله آقا، به چی میده؟ به زنش میده. فرض اینه به زن، نه به اون بچه مستقیما، فرض اینه به این زن، این سید، اون بچه سید نیست، به این زن میپردازد برای اینکه به او برای او خرج بکنه. این زن جزء عیال اونه، لازمه عرفی اونه در این موارد. این قابل گفتگوست. فراز بعد در زیر این مسئله، کما لا بأس بدفع خمس غیرهی الی ولو للانفاق حتی زوجت المؤسر زوجها، اما خمس دیگران دادنش به این اشخاص اشکالی نداره. یعنی افرادی هستن واجب النفقه یک آقایی، این افراد دیگران میخوان بهشون خمس بدن، حالا در اثر اینکه شوهرش نداره یا پدرش نداره، بچه هاش ندارن یا دارند و نمیدن، بالاخره الان این افراد ولو پدر کسی هستن، اولاد کسی هستن، مملوک کسی هستن، زوجه کسی است، ولی شوهرش خرجشو ادا نمیکنه. حالا اسیانن رایاروی نداشتن اینجا هم اشکالی نداره، به اصطلاح میشه خمس به او داد. در زوجه یک قید زدن، حتی از زوجت المؤسر زوجها، در صورتی که شوهرش نداشته باشه، بله به این زن میشه از باب خمس، دیگری خمس برش واجبه، دیگری بپردازه، یا حتی گاهی خود این شوهر نسبت به خمس کسی دیگری است بهش داده، گفته آقا اینو بده به مثلا مواردش، به مستحقینش، دست خود این آقا هم هست، ولی خمس کسی دیگه است، میتونه به این افراد بپردازه. ولی در مورد زوجه مقید میکنن به اینکه در صورتی زوجه مؤثر باشه زوجه ها. تفاوتش بر اثر نکته ایست که دیروز صحبت شد، برای اینکه در مورد اسیان اگر زوج دارد و نمیپردازد، زوجه الان پولدار طلبکار از او و میتونه بره اقدام کنه توسط حاکم شهر از او بگیره، پس او در هر حال الان کنه داره، مثل کسی که طلبی داره از کسی، خب بره بگیره ازش، این الان فقیر نیست از این جد. بله اما اگر زوجش نداره، که اگر بره اقدامم بکنه میگه مؤثرمو ندارم، به چی؟ نتیجتا اونجا میشه به این زوجه پرداخت کرد، حتی زوجه، ولی زوجهی که المؤثر زوجه ها، نه هر زوجهی، زوجهی که مؤثر باشه. کسی دیگه خمس دیگری، نه خمس خود این شوهر، شوهری که مؤثره که خمس هم نداره، خمس خود شوهر مطرح نیست، خمس دیگری، این هم وقت یه مستاقش میشه عکسش. نه نه نه، این به اصطلاح تو عبارت، حالا عرض میکردم این هنوز فرع دیگه ای داشت، یه فرع دیگه هم این است که حتی در این مورد که زوج مؤثره، خود زوجه زکات دارد از درآمدهای شخصی خودش یا خمس دارد از درآمدهای شخصی خودش، بله زوجه به زوج میتواند خمس بدهد، این استثنایی از این مسئله نیست، درسته، فرعون فی مورده، ولی خب زوج که واجب النفقه زوجه نبود از اول، تا این بشه حالا مستثنایی برای این مسئله، که این معنا یه مقدار خلط شده بین این دو معنا. اگر زوج مؤثره زوجه میتونه بهش بده مثل هر فقیر دیگری، بله این استثنایی از این مسئله نیست، چون از اول زوج که واجب النفقه زوجه نیست هرچی هم فقیر باشه. بنابراین این استثنا نیست. بله بالمناسبه این دو ضمیر طبعا این بحث پیش میاد. اونی که در اینجا مطرحه اینی که اول مسئله، اما لا بأس به دفع خمس غیرهی الی، خمس مال شخص دیگری است که اینا جز واجب النفقه های او نیستن. حالا اونی که براش واجب نفقه شون یا دارد و نمیدهد اسیانن، یا اصلا نداره و مؤثرون، خب به این اشخاصی که واجب النفقه اونن میشه خمس داد، شکی نیست. فقط در زوجه میاد سراغ این قید، نه اسیان اگر نمیده بر ازش بگیر اگر داره، بله طبعا اگر اقدام بکنه و نتونه بگیره و اون وقت از خودش هم نداشته باشه و الان فقیر باشه اون زوجه، میشه بهش داد. بله بله اون میره تحت عنوان شکایت از به اصطلاح نهی از منکر، امر به معروف و امثال اینا. بله نه اونها خب جزء طلبش نیست، یعنی الان طلب نداره. در زوجه الان طلب داره، یعنی غنیون فی نفسه، نون شبش هست الان موجودی داره. فقیر نیست، این طلب داره ولو الان پولش در دستش نیست مطالب. بله نه میگم گرفتن حاکم شرط همونطوری که میگید اونجا مطرحه، ولی این الان فی نفسه مطالباتی داره، فرض اینه که اونم داره، به انواع و اقسام میتونه ازش برداشت کنه احیانا. خب حالا که زن سالاری هم هست که راحت تر میتونه به نحوی ازش برداشت کنه وقتی شوهرش داشته باشه، تقاستن هم برداره و اشکالی نداره، در جای خودش هم گفتن. بنابراین اون مشکله قید از این نظره. اون مسئله دوم آیه محمدی مسئله دیگری است. این مسئله تمام. بله بله این قید مال زوجه است نه مال اونای دیگه، و دلیلش همین قضیه است. بله. مسئله پنجم در بقیه، چون طلب ندارن واجبون، فقط حکم تکلیفی است، الان طلبی ندارن، مالی ندارن در ذمه کسی. اون زوجه مال دارد در ذمه زوج، اینا مال ندارن، واجب بود ادا کنه، معصیت کرد نمی کنه.
شما این معنی دارید که حتی زوجه خمس زوجه را به زوج بدن؟
نه 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 خمس دیگری را، خمس دیگری را. نه اینی که اشاره کردم سه تا فرق هی پشت سر هم ذکر شده، بیانم نکردن همونی که میفرمایید که این مصداق عبارت متن کدومه. بله سه تا فرض ذکر شده که اشاره هم کردیم، اما مصداق متن کدومه؟ همین است که عرض کردیم، زوجه ایست شوهرش داره نمیده، خب ولی الان این زوجه در ذمه او طلبکاره، به خلاف اون نفقات دیگر را اگر نمیده نه طلبی ندارن، ساقط شده. اما اونی که فرعی را که عرض کردم آیونم سال کردن،
خود زوج پرداخت کنه به این زوجه؟
خود زوج خمس خودش را نه، اون که جز مستثنا منه بود.
خب حالا ببینید پول زوج پول نمیپوله، خود واجبی که باید بده رو نمیده، از خمس بده.
از خمس کی؟
دیگران.
بله
زوج،
بله زوج واسطش باشه بپرداز. اون من اینم
از عبارت در
فرقی نمی کنه. یجوز اطلاق عبارت، یجوز و دفع و خمس غیرهی الی، دافعش کی باشه؟ حالا خود اون غیر باشه یا این واسطه باشه دست او باشه به بندازه. همینه دیگه، مورد همینه. بله ولی این با این که واجب و نفقه است دفع توهمه با اینکه اینا نفقشون بر دیگری واجبه میشه خمس بهش بده ولو شخص دیگر، ولو شخص دیگر میتونه خمس بهش بده، بل حتی به زن یک نفری که این واجب و نفقش این خانم میشه به این خانم خمس داد، بله این در صورت مؤثر بودنش با این قید. روشن نشد؟ یا نه نه داره، هیچ که نداره، نه بچه داره نه پدر مادر داره، هیچ که نداره، چیکارش کنم؟ ببینید صحبت این بود که خمس رو به واجب و نفقه خودش نمیتونه بده، اما دیگری میتونه به هر فقیری خمسشو بده. من جملت الفقرا این افراد هستن، زید و عمرو و بکر و خالد، در این حال که اینجا اینها پدر پولدار دارن یا اولاد پولدار دارن، نفقه شون بر اونا واجبه ولی اون نمیده، اینا الان فقیرن، دیگری میتونه به اینا بده. خود این نمیتونه از خمس خودش به اینا به عنوان خمس بده، ولی دیگری میتونه به عنوان خمس به اینا بده. این اصل مسئله. زوجه کسیست، زنیست، زوجه دیگری، نفقش بر شوهرش واجبه اما شوهرش نداره بده، نداره، فقط از زوجیت یه خصوصیت شو داره و بس. حالا چی؟ آیا میشه به این خانم خمس داد؟ بله وقتی نداره میشه داد. بله مقیدش کردن به این صورت در اینجا که اگر داره و نمیدهد، نه به این خانم نمیشه داد، و چشم این است که این خانم الان طلبکاره در ذمه او و این داراست، طلب داره، موجودی دارد. نه نه عمه، نه فرضم این نیست، فرضم این نیست، ولذا نه، عبارت متن دقیقاً مطلق انتخاب شده، یجوز و دفع و یجوز، بله یجوز و دفع، بله کما لا بأس به دفع خمس غیرهی الی، غیر خود دافع، هر که غیر این کسی که یجب علیه نفقه، به این واجب و نفقه ها، غیر اون کسی که یجب علیه نفقه، حالا اون غیر خمس او آیا به دست خود اون غیر داده بشود یا نه حتی به دست این رسیده و از بابت او خمس او میپردازد وکالتن از طرف او، اینش عبارت اطلاق داره، هر دو رو شامل میشه. چرا؟ چرا؟ جای توهم این مطلب هست، الان هم شاید تو عرف هم یه مقدار اینا مخلوط میشه، تا میگن فلانی میگه باباش اینقدر پول داره چرا به اون بدیم، یه عرفیتی سلام خودش، ولی اون که باباه نمیده. خیلی وقتا اشخاصی از جهات مختلف به اصطلاح این گرفتاری داره دارن که در اثر داشتن یه قمخیششون یه نفر به اصطلاح از بستگانشون چنین و چنان، نه رو او دیگه اصلا رو حساب فقیر براش باز نمی کنن. در صورت که نه یک قرون هم به اون نمیده، این در حقیقت دفع این توهمی که نه وقتی نمیده میتونه به این خمس داده بشه. بعد نه بله نه علیه، ببینید در اون دو روایت حتی رو اون معانی اول نفی و علت رفع رو این که این کسی که بر واجب و نفقه دارد حکم ای رو بیان کرد، این نمیتونه بده، لأنهم عیاله لازمون له، هر دو در حکم دافع رو بیان میکنه. چرا؟ بله لازمون له واجب و بر اون هست، واجب و نفقه است، پس و نمیتونه، بله لازمون، لازمه شرعی اگر گرفتید همون معنای اول لازمه شرعی، لازمون یجب علیه نفقته، یعنی خرجشو واجبه بده دیگه، نمیتونه حساب کنه بابت خمس. زمینه بله بله. حالا اگر اون اشکال رو قطع نظر کنیم، حالا اگر اون اشکال رو قطع نظر کنیم، اون غنی الان نمیتونه بده، الان نمیده. این همون اشکالی بود که اونجا مطرح کردیم که نه، در اونجا مسلمه، یعنی با توجه به همین فرق بود که در اینجا که هست مسلم دیگری میتونه بهش خمس بده، غنی نیست، فقیرون. و همین تفاوت میشه بین زوجه و اون موارد دیگر، همین مورد اشکال قرار گرفت. که این روایت هم معنا میکنیم، ولی بله بعد همین اشکال شد بر این معنا، بر این تحلیل، بیان تحلیل همین موردش که چون اینش مسلمه عرفاً این وقتی نمیده فقیرون. چه بهتر، بله همه رو اشکال کردیم اون معانی اول، اومدیم سراغ معانی چهارم که البته ندیدم هم کسی گفته بشه اون معنا رو به این حساب. بله اون معنا همین اشکال شد بر همون شده. مسئله پنجم، لا یصدق مدعی السیاده به مجرد دعوا. کسی که میخواد خمس بده، خمس باید به سید داده بشه. برخود میکنیم به کسی که ادعا میکنه که من سیدم و فقیر و چنین. دو مسئله طبعا مطرح میشه، مدعی فقر و مدعی سیادت. آیا همینقدر که خودش میگه من فقیرم یا سیدم یقبل من، و اگر به او خمس یا زکات دادم ذمه‌ام بری میشه، ادا شده یا نه؟ باید بگیم اینو تحقیق کنه تا اطمینان پیدا کنه. بالبینت او الشیاء المفید للعلم او غیر ذالک، و تا وقتی برام ثابت نشده ادا دین نمیشود، احراز نمی کنم اداء دینم را. بحث فقر را در باب زکات مطرح کردن، دیگه کنه اینجا تکرار نکردن. بحث سیادتش را، مدعی سیادت چطور، بحث به این عنوان مطرح شده. متن غالب فقها و من جمله سید در عروه و در تحریر، در وسیله، نه به مجرد ادعای او تصدیق نمیشه. و معناش اینه که دادن خمس به او ابراء ذمه حاصل نمی کند، براءت ذمه نمی آورد. قضا یا قیاساتها معها کنده، دلیلش روشنه. در هر موضوعی باید احراز بشه موضوع تا امتثال حاصل بشه، و تا وقتی موضوع احراز نشده امتثال حاصل نمیشه. صرف قول اون هم که دلیل بر حجیتش نداریم، والاصل عدم الحجیه، خود ادعای او اصل عدم حجیتشه، نتیجتاً تا احراز نشده موضوع اما بالعلم او بالحجه، نه این براءت ذمه حاصل نمی کنه. نمیگیم حرامه، لا یجوز چنین، ولی خمسش حساب نمیشه، نباید خمس حساب کنه این رو. حالا ببینیم یکی یکی ببینیم میشه. اصل استدلال در این قسمت درست. حالا شما میگید اصالت و صحه، اصالت صحه کی؟ چه فعلی؟ قول مسلم. دوتا شد سه، حجیت و قول المسلم داری؟ چنین اصلی داری؟ چنین اصلی داری؟ نه، همه جاش اصالت و صحه در قول، صرف القول چنین چیزی نداریم. حالا اینا اجازه تعلیم. قول مسلم اگر قبول بود که بحث حجیت خبر واحد اینقدر دعوا نداشت، دادگاه هم نیست، نه خارجه. بحث حجیت قول ثقه اینقدر اختلاف توش نبود یا انکار نبود که حتی قول ثقه واحد میگن نه در موضوعات حجت نیست، معروف و کل اجماع کردن. بله آقا، اون نمیدونم من بری شدم یا نه، او هر کار میخواد بکنه، او یا میدونه سیده که براش دقیق شک نداره، یا میدونه که نیست براش درست نیست اونم شک نداره، او شکی نداره تا خودش اصالت جاری کنه. بنابراین کسی که داره خمسشو میده خودش باید وظیفه خودشو میخواد احراز کنه، یجب علیه دفع الخمسه الی السید الی بنی هاشم. اما این از این قبیل هست یا نیست خودش میگه هستم، اما گفته خودش که دلیلی بر حجیتش نداریم، بنابراین من اگر این کارو کردم دلیلی بر براءت ذمه‌ام ندارم، استصحاب شغل ذمه‌ام دارم. نه نه، قول در مقابل عمله، عملی باید باشه که صحت و بطلان داشته باشه و اون وقت بیان بگیم اصالت و صحه در فعل غیر. این اصل مطلب. حالا اینو گفت، تقریبا مسئله کل اجماع همه گفتن، فقط در این میان مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم کاشف القطاع، به تعبیر صاحب جواهر ان کشف الاستاذ، صاحب کاشف القطاع اصطلاح استاد صاحب جواهر، انهو یصدق مدع النسب ان لم یکن متهما کم مدع الفقر. مدع الفقرشو در این عبارت مسلم گرفته، موکول کنه الى محله. مدع النسب هم یصدق مگر در جایی که متهم باشه، یعنی قرینه‌ای بر دروغش داشته باشیم، قرینه‌ای در کار باشه که نه این در چاهان یا چالاتان بازی میکنه، امثال اینها. مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه به حرف ایشون، استدلال را از لسان کاشف القطاع نقل نکرده، از خود کتاب. بعد عین این عبارت، و فیه بحثون لعدم صدق الامتصال قبل احراز مصداق الموضوع، که اصل استدلال بود بر وجوب احراز، تا وقتی احراز نکرده چنین استدلال در است. و اما در مقابل این خصوصیات، یک، اصالت و صحت دعوى المسلم فی ما لا یعارضها فیها احد. بله، ادعای بلا معارض، اگر مسلمانی چیزی رو ادعا کرد که معارضی ندارد، آقایون گفتن دعوای بلا معارض یقبل، قبول میشه، پذیرفته میشه، ادعایی که معارض ندارد. این کهنه یه بطله. یکی هم والقیاس علی الفقر، در باب فقر چگونه پذیرفته میشه دعواش، اینجا هم همچنین. مرحوم صاحب جواهر هر دو رو جواب میده. ابتدا اصالت و صحت دعوى المسلم فی ما لا یعارضها فی باها احد، این نه، این به درد نمیخوره، دعوای او پذیرفته میشه در حد اینه که مانعش نمیشیم، کاری به کارش نداریم. اما برای من اسقاط کنه تکلیف را، به درد من بخوره، حجت برای من بشه، لا تکفی قطعا فی فراغ ذمت دافع بل اقصاها عدم الحکم به فسق الاخذ لو اتفق. اگر به اصطلاح نمیدونم سیده یا نه، حالا یه نفر از رفقام بهش داد خمس. آیا این گیرنده الان شد فاسق چون مال خمس رو گرفت در حالی که مستحق نیست؟ نه، شادم باشه واقعا، نمیتونم حکم کنم به فسق او، ولی ربطی به براءت ذمه من یا اون رفیقم نداره. قیاس علی الفرق مع انه مع الفارق لا نقول به، علاوه بر این که قیاس مع الفارقه قائل نیستیم، قیاس رو قبول نداریم. و دعوا عموم بعض ما ذکر مستند الله هناک للمقام. مطلب سوم کنده تقریب ادعای این که بگیم همون ادله‌ای که میگه بر فقر صرف دعوا پذیرفته میشه، همون ادله اینجا هم شامل میشود، چون عمده ادله اونجا از عمدته اصالت و صحت قول المسلم و دعواه التي لا معارض لها که اشاره شد، المستفاد من جمله من المعتبره که خبر الکیس المطروح الذي ادعاه واحد من العشره و صحیح تصدیق الامرأة فی عدم الزوج لها و فی انها جهشت اذا اراد زوجها مراجعتها یدفعها. این را هم یدفعها من و کون العمد ذالک. نه، در اون بحث فقر دلیل اینا نیست، چیزای دیگه ای داره که لا یجری هنا. این به طور اجمال عبارت صاحب جواهر، انشالله ملاحظه میکنید. کلام مرحوم کاشف القطاع تعبیرش حالا به همین اندازه که یصدق مدعی نسب ان لم یکن متهما کم مدعی الفقر. در بین بسیاری از متأخرین به همین اندازه که این قیاسون و قیاسون محل فارق، بنابراین تمام، به همین اندازه از کنارش گذاشتن. آیا واقعا ساجا کاشف القطاع میخواد یک قیاس کنه فقط در اینجا که بگه چون در باب فقر تم قلنا به این که بله یدعا یصدق مدع الفقر کذالک هنا صرفا بالقیاس؟ خیلی بعیده کاش فلقتا خواسته باشه اینجوری بگه، بلکه به احتمال قوی که عبارتم باش مساعده، صرفاً یه تشبیه در مسئله است، یعنی همون چی که اونجا گفتیم اینجا هم این چنینه، اما به چه دلیل؟ نه صرفاً بالقیاس. تا بریم سراغه که انا لا نقول به، ما قائل به قیاس نیستیم، من قاسه کذا و کذا، عبارت هم نمیخواد اینو بگه. بله مسئله رو به هم تشبیه میکنه، اما دلیلش چی؟ بله نکته بعدی که صاحب جواهر آورد که ممکنه بگیم اون ادله‌ای که اونجا جاری است، اون ادله به عموم تعلیل یا به جهات دیگری در اینجا هم جریان داره، بحث میره سراغ عموم ادلهش، نه صرف مقایسه و اتکال بر قیاس در اونجا که بله بعضی از بزرگان تعبیرشون به همین اندازه به انه قیاس مع الفارق اولا و المن فی المقیس و علی، که بله در خود قضیه فقر هم قبول نداریم تا برسیم به قیاسش. نه، بحث ادلهشه، ادله ای که در اونجاها مطرحه چه بسا اینجا هم جاری بشه. صاحب جواهر در قبال این بیان صرفا همینو میگه که نه، عمده ادله این در باب فقر اینی نیست که اشاره کردید که احیانا اینا میتونه در مورد نسب هم جاری باشد، بلکه ادله دیگری هم داره، صرفا جوابشو برد سراغی که اونجا ادله دیگری هم داره. من اکون العمدت ذالک بل لعلهو، برای جهات دیگر. خیلی خوب، لعله اونها یه جهات دیگه هم داشته باشه، اما بالاخره این جهات هم هست، ولو عمده به قول شما نباشه در این مقام. آیا اینها، این ادله‌ای که بهش اشاره شد، روایت به اصطلاح در مورد این دوتا روایتی که کیس مطروح و روایت تصدیق الابرع و امثال اینها، آیا اونجا هم جریان پیدا می کند یا نمی کند؟ اگر اونا یک فیل دلاله، ولو حالا در مورد فقر ادله دیگری هم باشه، این که لایزر رو بالمطلوب صاحب کشف الغطا، بنابراین لازمش اینه که این ادله ای که حالا مشترکه چنه، اگر اونجا درست باشه اینجا هم جاری است، اینا رو بررسی کرد که ببینن آیا این ادله تامون دلالت میکنه در اونجا. اگر دلالت کرد به نحوی است که سریان به اینجا هم داره، عمومیتی داره، تعلیلی داره یا نه، و صرف انه قیاسون نمیشه مسئله رو از کنارش رد شد. بنابراین باید اینها رو دونه دونه بررسی کرد. اون چی که اینجا صاحب جواهر بهش اشاره کرده در مورد فقر، دلیلی که در اونجا هست بگیم یسری الال مورد، یکی همین که دعوای بلا معارضه، دعوای بلا معارض یقبل. اگر کسی ادعا کرد چیزی را که معارضی نداره، کسی نمیتونه نفیش بکنه، کاریش بکنه، معارض نداره، یقبل. دلیل بر این مسئله خود این، هر دعوایی پذیرفته بشود به چه بسبب، خود این دلیل میخواد که دعوای بلا معارض پذیرفته شود. سه تا دسته روایت را صاحب جواهر بهش اشاره کرد. یکی روایت کیس، خبر الکیس، موثق منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت، راوی میگوید خدمت امام صادق عرض کردم، عشرتون کانو جلوسن وسطهم کیسون فیه الف درهم، ده نفر نشسته بودن بین اونها، وسط اونها یه کیسه پول بود 1000 درهم توش بود. فسأل بعضهم بعضا، یکی از دیگری سوال کرد، دومی از سومی، یا همون اولی از سومی، از چهارمی، از پنجمی، الکم هازل کیس، این کیسه مال شماست؟ این پول مال شماست؟ فقالو کلهم لا، همشون گفتن نه. و قال واحد منهم هوولی، یکشون گفت مال منه. فلمن هو، این کیس مال کیه؟ قال، امام فرمود، للذی ادعا، مال همون کسی که ادعاش کرده. له، دیگه نیاز به دلیل و شاهد و بینه و امثال اینا هم کنه نداره، چون لا معارض له. للذی ادعا، این دلیل بر این است که دعوای بلا معارض پذیرفته میشه و نیاز به استدلال و بیانه و امثال اینها نداره. روایت یک، باب 17 کیفیت الحکم، جلد 18 وسائل، ابواب القضا، در اونجا باب 17، این روایت اول، البته روایت اولی که لا ثانیه له، یه روایت بیشتر نداره تو این باب. این روایت کیست؟ و نظیر این، حالا در اون باب نیاورده در صحیحه بزنتیس، قال سألت ابل حسن علیه السلام ان الرجل یسید التیر الذی یسوی دراهم کثیره، یک تیری را، یک کبوتر خوشگل قشنگی را که قیمت خوبی هم داره، اینو صید کرد، به طور انداخت، و هو مستول جناحین و هو یعرف صاحبه، خودشم میشناسه این کبوتر کیک است، کبوتر بازا، تو شهر ولو زیادم هستن همه کبوترها رو میدونن کدوم مال کیه، هر کدوم با یه نشونی اسمای خاصی هم براش میگذارن با اون اسامی خاص. سابقا زیاد دوداره کم شده، اصلان جمع میشن تو بعضی از قهوه خونه ها تو همین خیابون دارالشفا که اون وقتا خراب نکرده بودن بود، از این طرف های چهارمندون اونجا هم بود، اونجا ها جمع میشدن و همونجا کبوتراشون رو با هم معامله میکردن، اسم گذاری میکردن، مسابقه میدادن. و هو یعرف صاحبه ایهل له امساکه، ولی حالا از هوا سید کرده میتونه نگرش داره و به صاحبش نده. فقال علیه السلام اذا عرف صاحبه رده علیه، نه اگه صاحبش رو میشناسه قبلا کسی دیگری این کبوتر را حیازت کرده تملک کرده، حالا ولو این کبوتر از قفسش فرار کرده باشه یا به نحوی صاحبش پرواز داده عمدن، حالا اینطوری شده دور افتاده از منطقه صاحبش، نه این مالکیتش رو از بین نمیبره و صاحبش رو میشناسه باید بهش رد کنه. بله حالا ببینیم، اجازه بدهتم اذا عرف صاحبه و این لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له، اما اگر صاحبش نمیشناسی، صاحبی براش نمیشناسی و از طرفی ملک جناحه این کبوتر هر دو بالش هم سالمه، کبوترهایی کبوتربازها ابتدا میگیرن اولش برای که رامش کنند و به اصطلاح عادتش بدن به یه خونه خاصی و که اگر رب به همون جا برگرده یه مقدار بال و پرش رو کم میکنن، این طور نیست آقای خدا دیدی؟ شاید شما بیشتر مثلا چیز داشته باشه، یه خورده بال و پرش رو کم میکنن برای اینکه عادت کنه به اون خونه، نه اینجوری نباشه، هر دو بالش رو کنه کامل داشته باشه که یه قرینه میشه برای اینکه کسی قبلا تملکش نکرده، حیازتش نکرده، فهو له. اما در این حال همین مورد فان جاء طالب لا تتهمه رده علی، اگر یه کسی آمد گفت نه این مال منه، مورد اتهامم نیست، یه آدم به اصطلاح بدنامی کنه نیست، رده علی بدون این که بگی حالا از کجا اثبات میکنی، به چه دلیل میگی مال توست، نه این دعوا بلا معارض مال تو که نبود، آیا مال آزاد بود یا مال اینه، حالا این میگه مال من بود، ردهی علی. استشهاد به این جمله آخره، این قسمت آخر میشود یک ادعای بلا معارض، در مورد ادعای بلا معارض امام این حکم برش مترتب کرد، ردهی علی. این شد دو روایت، یکی روایت موثق منصور ابن عازم، یکی صحیح بزنتی. این روایت یک باب 15 ابواب اللغته، این دو روایت. مرحوم سید در باب القضا که خود اونجای مسئله عمده اونجاست که قبول دعوای بلا معارض بدون استدلال، این بحث در اونجا این روایتین رو مطرح کرده، اشکالاتی وارد کرده هم بر استدلال به روایت اول و هم دوم، اینا تا بعد بریم به روایات تصدیق العبره انشاءالله فردا بیاریم.